آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
روز 8 آوریل 2024 همین چند هفته پیش پیتر هیگز یکی از شناخته شده ترین دانشمندان دوران ما در حوزه فیزیک ذرات در سن 94 سالگی درگذشتش. نام هیگز گره خورده به بخشی از مدل استاندارد فیزیک که در واقع فریمورک یا چارچوب و بافتاری هست که سعی میکنه رفتارهای جهان ما رو توصیف بکنه. به همین مناسبت فرصت خوبیه که تو این اپیزود چیستا کمی راجع به بوزون هیگز صحبت کنیم، ذره‌ای که در رسانه‌ها در طول نیم قرن گذشته گاه‌گداری به نام ذره خدا ازش نام برده میشه و در طی دهه‌های اخیر یکی از جام‌های مقدس فیزیک ذرات بودش، ذره گریزپای و سختی که حدود نیم قرن دانشمندان در مشغول بازی کردن قایم موشک باهاش بودن، یکی از بزرگترین و گرونترین پروژه‌های علمی جهان رو بنا کردن تا بتونن اون رو به دام بندازن. به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از داستان‌های جهان علم، فناوری و آینده رو سعی می‌کنه برای شما روایت کنه. پیتر هیگز در 29 می 1929 در منطقه نیوکاسل در انگلستان به دنیا اومدش و تحصیلات خودش رو در رشته فیزیک دنبال کرد. دهه 1960 زمانی بودش که نظریه در فیزیک در حال قوام یافتن بود، مدلی به نام مدل استاندارد که با کمک اون میشد رفتارهای جهانی که در اون زندگی میکنیم رو به روانترین حالت ممکن توضیح دادش. من اینجا نمیخوام خیلی وارد مدل استاندارد بشم به خاطری که فوق العاده پیچیده است و شاید توضیحش بیش از 15 دقیقه 20 دقیقه پادکست لازم داشته باشه، شاید که نه قطعا خیلی بیشتر از این لازم داره، ولی سعی میکنم تو بخش منابع لینک هایی رو براتون بذارم که اگر مایل بودید نگاهی به ساختار و اهمیت مدل استاندارد بندازیم. مدل استاندارد در واقع تلاشیه که با کمک تعدادی از نیروها و ذرات بنیادی تمام رفتارهایی که جهان ما بر اون مبنا عمل میکنه رو بتونه توصیف کنه. همینجا به این سوال جواب بدیم که خب اگه معلوم میشد یا میفهمیدیم که مدل استاندارد غلطه چی میشد؟ آیا فیزیک از بین میرفت؟ آیا مثلا علم سقوط میکرد؟ نه، اون موقع میفهمیدیم که این نظریه‌ای که تا اون لحظه بهترین نظریه ما بوده کارآمد نیست، حالا باید بریم دنبال مدلی بگردیم که با روش بهتر، دقیق‌تر و بدون مشکلاتی که در این حد وجود داره بتونه جواب بده. در فرایند تکمیل مدل استاندارد مرحله به مرحله در زمانهای مختلف از دهه 60 تا به بعد قطعات پازل کنار هم قرار گرفت. برای مثال زمانی بودش که در حدود همون 1961 اتحاد نیروهای الکترومغناطیس و واکنش‌های ضعیف هسته‌ای مطرح شد، بعدتر در واقع پیوند سایر نیروها مطرح شد، ذرات بنیادی که بازیگر اصلی هستن شناخته شدن در قالب‌های مختلف مثل کوارک‌ها، مثل در واقع بوزون‌ها و بقیه چیزها. دوباره این توضیحات فنیش اینجا برای ما مهم نیستش، اگه خواستید به لینک در واقع توضیحات مراجعه کنین. اما به طور خیلی خلاصه تصور بکنید ما یک مجموعه ای رو از ذرات داریم، مجموعه ای رو از تعامل و در واقع رفتار و نیروهایی که بین اونها اعمال میشه داریم که این مجموعه نچندان بزرگ قراره که تمام نیروها، رفتارها، کنشها، واکنشها، ترکیباتی که امروز عالم ما رو میسازه رو توصیف کنن. به عبارتی ما به دنبال سنگ بنا و عملکردهای بنیادینی هستیم که جهان ما رو بدین شکلی که هست بیان میکنه و توصیف میکنه. یکی از مسائلی که در مدل استاندارد وجود داشت اینه که اگر نوعی از در واقع تقارن رو در شکلگیری عالم در اون لحظات ابتدا همه چی متقارن بوده، همه چی در واقع ساختار سیمتری داشته. دوباره این تعریفی از تقارن که داریم میگیم تعریف فیزیکی هستش، من لینکاش رو میذارم، اما در نظر بگیرید مفهومی به نام تقارن وجود داره که بر مبنای اون اگر ما مدل استاندارد رو توسعه میدادیم یه مشکل خیلی کوچیک و جزئی به وجود میومد. مشکل این بود که ذرات بنیادی و هر ذره‌ای که در نظر بگیریم نمیتونست جرم داشته باشه، در حالی که برای توصیف برخی از رفتارها فارغ از اینکه ما هممون جرم داریم و میدونیم که جرم وجود داره، برای عملکرد نیروهای مختلفی که در این مدل قرار داده شده برخی از ذرات نیازمند اینن که جرم داشته باشن. همینجا یه دقیقه صبر کنیم. ممکنه این تصور به وجود بیاد یعنی چی که جرم نداشتن؟ مگه ممکنه که ما ذره‌ای داشته باشیم که جرم نداشته باشه؟ به دور و برتون نگاه کنید، هر چیزی که شما الان دارید میبینید در واقع به دلیل اینه که مجموعه ای از فوتون ها از منبع نور به اون جسم برخورد کرده و بازتاب شده و داره وارد چشم شما میشه، یا اگر یک منبع نوری رو میبینید به این معنا هستش که از اون منبع فوتون هایی اومدن و به چشم شما رسیدن. فوتون یکی از ذراتی هست که فاقد جرمه. ما میدونیم که ذره است، میدونیم که وجود داره اما جرم نداره. به نظر میرسه که در ابتدای ماجرا دلیلی وجود نداشته که همه ذرات جرم داشته باشن یا بعضی از ذرات جرم داشته باشن، اما در ادامه میبینیم که این اتفاق افتاده و وجود جرم ضروریه. خب چگونه جرم به وجود اومده؟ سوال خیلی مهمتر. ما میریم روی ترازو خودمون رو وزن میکنه، میگیم که اولا وزنمون نه، جرممون اینقدر کیلوگرم یا اینقدر نمیدونم گرم یا هر چیز دیگه ایه. جرم منو که به گرم نمیتونید بگید، خیلی عدداش زیاد میشه. اما چه چیزی باعث میشه که من جرم داشته باشم؟ خب میتونیم ما بدن من رو تقسیم بکنیم و برسیم به مثلا دستم اینقدر جرم داره، نمیدونم بعد اونو خوردش کنیم اینقدر مثلا خونی که درون بدن منه جرم داره، اینقدر پوست و اینقدر گوش، اینا رو همینطور خورد کنیم بریم پایین تر میرسیم به یه سری عناصر. خب عناصر هر کدوم یه جرم مشخصی دارن، میگیم که خب خیلی خب ولی عنصر جرمش رو از کجا آورده؟ خوردتر میکنیم میرسیم مثلا به الکترون، نوترون، پروتون، بعد میگیم که خب اینا جرمشون از کجا آوردن، میریم پایین تا میرسیم به اون ساختار در واقع ذرات اولیه‌ای که بنیادی ترین ساختارهای تشکیل دهنده عالم و مواد هستن. اونا جرمشون رو از کجا آوردن؟ این سوال اصلی بود که ذهن پیتر ریگز و البته همکارانش رو که به طور مستقل داشتن روی این پروژه کار میکردن به خودش مشغول کرد. اگرچه این مکانیزم و این ذره به نام هیگز شناخته میشه، اما پیشبینی در واقع مکانیزم به طور مستقل توسط چند دانشمند ارائه شد، از جمله هیگز، از جمله فرانسیس انگلر و رابرت براد. اما در واقع به خاطر سیستم های در واقع پابلیشینگ و انتشارات این رو ما عمدتا به نام هیگز میشناسیم. کاری که هیگز انجام داد این بودش که در سال 1964 مکانیزمی رو نشون داد که وجود ذره‌ای رو پیش بینی می‌کرد که در بخشی از این مکانیزم یا سازوکار بود که این سازگار میتونست به مواد جرم بده در مدل استاندارد. برای اینکه این کار رو بکنه در واقع باید اون چیزی که اگر یادتون باشه گفتم تقارنی که وجود داشت در عالم ما رو بشکنه، سیمتری رو بشکنه. شکستن سیمتری کار دست ما میده. کاری که هیگز انجام داد با معرفی این مکانیزم تونست به شکل کنترل شده ای این تقارن رو بشکنه که امکان جرمدار شدن برخی از ذرات به وجود بیاد ولی اثرات در واقع عدم تقارن لجام گسیخته رو نداشته باشه. پس به طور خلاصه ما یه مدلی داشتیم، ترکیبی از ذرات بنیادی و نیروها، اینها در واقع توصیف کننده جهان ما بودن بر مبنای مدلی که داشتیم پیش می‌رفتیم و چیزی به نام تقارن که وجود داره. ذراتی که به وجود می‌آمدن جرم نداشتن. هیگز و همکارانش برای اینکه بتونن جرمدار شدن به این ذرات، برخی از ذرات رو نه همه رو توصیف بکنن، مکانیزمی رو توصیف کردن که از جمله نیازمند یک ذره بنیادی دیگه بود که این ذره در خانواده‌ای به نام بوزون‌ها قرار می‌گیره، به نام هیگز بوزون هیگز شناخته میشه و ازش یاد میشه. این اتفاق در واقع در قالب دو تا مقاله افتاد که در جولای و اکتبر 1964 هیکس و بلافاصله بعدش همکاران دیگرش که به طور مستقل کار میکردن منتشر کردن و وجود این ذره، ضرورت وجود این ذره در مدل استاندارد و اثر عمل کردش رو پیش بینی کردن. در اون زمان تلاش‌های مختلفی تا قبلش انجام شده بود که بخشی از ذرات بنیادی مربوط به مدل استاندارد شناخته بشه. در سال‌های بعدی این کامل شد. به طور در واقع مرحله به مرحله ما قطعات پازل مدل استاندارد رو پیدا کردیم و کنار هم گذاشتیم. معلوم شدش که تقریبا تمام آن چیزی که حدس می‌زدیم از مدل استاندارد توی آزمایشگاه قابل مشخص شدن هستش، قابل در واقع تایید هستش، یا با بهتر به اینطوری بگیم زمانی که در علم صحبت میکنیم با درصد قطعیت قابل قبولی قابل تایید هست. ما توی علم به معنای ساینس، به معنای علوم تجربی هیچ وقت از اون قطعیتی که برای مثال در ریاضی داریم صحبت نمیکنیم. ما همیشه نظریاتی داریم که بر مبنای شواهد و با در واقع درصدی از خطای آماری و احتمالی اینها تایید میشن، اگر زمانی برسه به این که شاهدی رو پیدا بکنیم که بتونه رد بکنه وجودش رو، خب اون موقع نیازمند اصلاحه. بنابراین اینجا تو پرانتز شاید بد نباشه این رو اشاره کنیم، گاه‌گداری شما در گفتارهای عامیانه یا کسانی که حتی سعی میکنن خودشون رو مدافع علمشون بدن میگن که علم این رو ثابت کرده یا علم این رو میگه یا علم قطعا اینو میگه. ما اون قطعیتی رو که برای مثال شما در حوزه ریاضیات دارید یا از سوی دیگه در حوزه‌های اعتقادی دارید هیچ وقت در علم نداریم. علم بر مبنای حداقل روشی که عمده دانشمندان فعلی بهش عمل می‌کنند و اگر نکنند دیگه ما اون کار رو خیلی علمی نمی‌دونیم، بر مبنای مشاهدات هست، بر مبنای آزمودن نظریاتی هست که بر مبنای مشاهدات شکل گرفته به گونه‌ای که ما امکان ابطال کردنش رو داشته باشیم. و این به معنی نیست که حتما ابطال بشه، یعنی اگر قابل ابطال باشه چیزی رو بتونیم به وجود بیاریم، آزمایش رو ترتیب بدیم که اون رو باطل کنه. اگر باطل شد برمیگردیم اصلاحش می‌کنیم. به هر حال در مدل استاندارد بخش‌های مختلف، ذرات مختلف آشکار می‌شدند، اما بوزون هیگز که در واقع نقش اساسی رو داشت و اگر پیدا نمی‌شد ما نیازمند این بودیم که این مدل رو از اول بازسازی بکنیم، به خاطری که به هر حال مدل بدون بوزون هیگز جرم رو توصیف نمی‌کنه. نیازمند و ما امروز می‌دونیم که جرم وجود داره و حتی داخل مدل برخی از ذرات نیازمند این هستند که جرم داشته باشن تا بتونن اون عملکردی که براشون نسبت میدیم رو انجام بدن. بنابراین اگر این ذره به دام نمی افتاد همیشه علامت سوال بزرگی روی مدل بود و اگر میتونستیم ثابت کنیم که وجود نداره اون موقع باید مدل رو اصلاح میکردیم. اگر ما بتونیم شرایطی شبیه شرایط ابتدای عالم رو فراهم بکنیم که انرژی در حد انرژی که در اون زمان بوده وجود داشته باشه، این ذره هیگز اصطلاحاً آشکار میشه، خودش رو بروز میده و بعدش حالا عمل کردش رو در اون مقیاس کوچیک انجام میده. برای این کار ما نیازمند این هستیم که انرژی قابل مقایسه با انرژی دوران ابتدای عالم رو به دست بیاریم. یادمون باشه که نقش هیگز این هستش که بوزون هیگز، این ذره هیگز، که البته توی پرانتز دوباره بگم که این در قالب یک اصطلاحاً میدان کار میکنه، یعنی ما در عالممون، جهان ما مطابق این فرضیه در بردارنده میدانی به نام میدان هیگز هست. میدان ها رو باهاش آشنا هستین، ما وقتی از گرانش صحبت میکنیم راجع به میدان گرانش صحبت میکنیم، وقتی راجع به الکترومغناطیس صحبت میکنیم راجع به میدان الکترومغناطیس صحبت میکنیم. دوباره بدون اینکه وارد بحث فنیش بشیم، این یک اصطلاح تعریف شده ریاضی هست که در واقع روابط خودش رو داره. هیگز هم مثل گرانش و مثل الکترومغناطیس یک میدان هستش و درون اون بوزون هیگز میتونه در واکنشی که با ذرات دیگه اعمال میکنه، در واقع تعاملی که داره، به اونها جرم رو القا بکنه. به عبارت دیگه تصور ساده انگارانه رو انجام بدید. تصور کنید ماهی رو که درون یک آکواریوم قرار داره، یک حوض قرار داره یا هر جای دیگه. از دید ماهی در واقع تمام دنیای خودش شامل خودش هست، ماهی های دیگه، یه سری نمیدونم سنگ ریزه، علف یا هر چیز دیگه. احتمالا ماهیه خیلی آگاه نیست از وجود آبی که او رو فرا گرفته. این آب به نوعی میتونه شبیه باشه در یک تمثیل خیلی ضعیف به این میدان هیگز که داریم ازش صحبت میکنیم. ماهی درون آبه، بدون آب نمیتونه وجود داشته باشه، تعاملش با آب هست که اون رو به در واقع زنده نگاه میداره، اما خودش آگاه نیستش. هیگز به نوعی این گونه است، ما در میدان هیگز قرار داریم، تعامل ذرات بنیادی با بوزون هیگز باعث میشه که اونها جرم پیدا بکنه. خب حالا چطور باید این جرمه رو بسازیم؟ گفتیم احتیاج به انرژی بالا داریم، بریم یه جای انرژی بالا رو در بیاریم. معلوم شد که این کار خیلی ساده ای نیستش. حدود 50 سال، نیم قرن در واقع زمان لازم بود که ما بتونیم بودجه لازم و فناوری لازم رو توسعه بدیم تا به جایی برسه که بتونیم یک شتاب دهنده عظیم بسازیم که توانایی این رو داشته باشه که انرژی در اون مقیاس برای ظهور ذره هیگز رو تولید کنه. یکی از دلایل اصلی پیشنهاد توسعه و ساخت شتاب دهنده بزرگ ذرات لارج هایدرون کلایدر در مؤسسه سن در مرز سوئیس و فرانسه پیدا کردن همین بوزون هیگز بودش. یکی از گرونترین پروژه های علمی که تاریخ بشر به خودش دیده و زمان طولانی صرف این شد که این مرحله به مرحله ساخته بشه. شما احتمالاً توی خبرها شنیدید که گاهگداری از بوزون هیگز به نام ذره خدا نام میبرن. این عنوانی بود که عمدتاً در رسانه ها مطرح شد، اما زمانی که بحث بودجه مطرح میشد گاهگداری در واقع مدیران علمی ازش استفاده میکردن برای اینکه بتونن رضایت سیاستمداران رو به دست بیارن که بودجه کافی برای تحقیقات رو بده. این ذره ایه که میتونه وجود داشتن رو اگر به جرم نسبت بدیم اون رو توصیف کنه. به نوعی مثل این میمونه که اگر این ذره وجود نداشته باشه ماهیت جسمانی هم وجود نداره، چون جرمی وجود نداره، بنابراین به نوعی این ذره خدا هست. در ابتدا هیچ نبود و خداوند گفت که بگذار نور باشد و بعد هیگز گفت که بگذار جرم به وجود بیاد. سال 2008 سرانجام ساخت LHC یا لارج هایدرون کلایدر در سرن به اتمام رسیدش و آزمایش اولیه رو شروع کرد. عمده آزمایش ها در تلاش برای پیدا کردن بوزون هیگز بود، تا اینکه سرانجام در سال 2012 دانشمندا موفق شدن در سرن با کمک دوتا از آشکارگرهای اصلی اون، CMS و اطلس، برخوردی رو به وجود بیاورن که درون اون ذره هیگز با تقریب احتمالاتی قابل قبولی آشکار شدش. درون شتاب دهنده ها اتفاقی که میفته اینه که شاره ای از ذرات بنیادی مثل پروتون ها در واقع شتاب پی میگیرن با کمک میدان های مغناطیسی قولاسا و اینها به سرعت تقریبا سرعت نور نزدیک میشن، به سرعت نور میرسن و سپس با اون سرعت با هم برخورد میکنن، انرژی های عظیمی آزاد میشه و برای کسری از ثانیه شرایطی شبیه شرایط ابتدای عالم به وجود میاد. آشکارگرهای مختلف از 4-5 آشکارگری که در سرن قرار داره میتونن که این ایونت ها یا رویداد ها رو رصد بکنن و ببینن که چه اتفاقی افتاده. با کمک همین بودش که در واقع هیگز آشکار شد و به نوعی آخرین قطعه از پازل، آخرین قطعه گم شده از پازل مدل استاندارد، این بوزون گریزپای هیگز پیدا شد. سال بعد 2013 جایزه نوبل به بانیان و پیشنهاد دهندگان این طرح رسید، یعنی پیتر هیگز و فرانسیس انگرت که موفق شده بودن این مدل رو پیش بینی کنن و نیم قرن صبر کردن تا علم توسعه پیدا بکنه، تا فناوری توسعه پیدا کنه که بتونیم اون رو تاییدش بکنیم.
Your Majesties, Your Royal Highnesses.
اولیا حضرتان، عالی جنابان، عالی مقامان، خانوم ها، آقایان، افتخار بزرگی برای فرانسوا انگلرت و من است که جایزه نوبل فیزیک امسال را دریافت کنیم و میخوام از آکادمی سلطنتی علوم سوئد و بنیاد نوبل صمیمانه سپاسگزاری کنم. برای هر دوی ما باعث تأسف فراوان است که روبرت براد امروز زنده نیست که این جایزه را با ما قسمت کند. این که این جایزه تنها به ما دو نفر اهدا شده باید تأکیدی باشد بر نقش و شایستگی و حق او برای شریک بودن در این افتخار. با این وجود نباید این را فراموش کرد که ما سه نفر تنها نظریه پردازانی نبودیم که حدود 50 سال پیش در ایجاد آنچه امروز به نام سازوکار PAH نامیده می شود نقش داشتیم. فاصله زمانی بلند میان مطرح شدن این نظریه و اهدای جایزه نوبل به طور عمده ناشی از دشواری‌های فنی بود. برای انجام آزمایشی لازم بود که برای آشکارسازی این ذره که نقش اساسی در این سازوکار داشت ضروری بود. بیش از 30 سال کار برای توسعه، ساخت شتابگر، آشکارسازها و برنامه‌های کامپیوتری صورت گرفت که در نهایت منجر به اعلام کشف این ذره در سرن در جولای سال 2012 شد. این دستاورد بزرگی برای همه کسانی بود که در این مسیر نقش داشتند. سپاسگزار همه آنهایی هستیم که امکان حضور ما در اینجا را فراهم کردند.
اگرچه که در واقع کشف و تایید بوزون هیگز نقش مهمی در تایید و استقرار بیشتر مدل استاندارد داشت، اما فراتر از اون هم کاربردهای متعددی داره. اما دو تا نکته رو اجازه بدید در پایان این قسمت راجع به پروژه سن و بوزون هیگز، داستان بوزون هیگز اضافه بکنم. یکی از اونها در رابطه با روند علم هست. روند علم برخلاف چیزی که در واقع خیلی وقتا ما توی فیلم ها میبینیم یا توی داستان ها میخونیم، بر مبنای یک نفر پیش نمیره. زمانبر هست، طولانیه، نیازمند به تحمل داره، فرایند چندین و چند نسلیه. زمانی که در واقع هیگز و همکارانش مدل در واقع بوزون هیگز و میدان هیگز رو پیشنهاد کردن، اونها ایستاده بودند بر مجموعه ای از دستاوردهایی که منجر شده بود به شکل گیری نظریه مدل استاندارد، و بعد از اون نسل‌های بعدی تلاش کردند تا این مدل رو بهبود ببخشند. خیلی از دانشمندانی که در سرن در واقع کمک کردند به یافتن بوزون هیگز کسانی بودند که زمانی که در واقع پیشبینی توسط هیگز مطرح شده بود اصلا به دنیا نیامده بودند. این فرایند طولانی و گام به گام علمی. بخش دوم اینه که برخی از آزمایش‌هایی که ما برای تایید نظریات علمی لازم داریم آزمایش‌های گرونی هستن. تخمین زده میشه که در طی چندین دهه‌ای که در واقع طول کشید تا شتاب دهنده LHC در سرن ساخته بشه و بتونه بوزون هیگز رو پیدا بکنه، چیزی حدود 5 میلیارد دلار در واقع هزینه صرف شده که اون رو تبدیل میکنه به یکی از گرونترین آزمایشگاه‌های علمی که در طول تاریخ ساخته شده. زمانی که خبر کشف هیگز اعلام شد خیلی ها این سوال رو مطرح میکردن که خب که چی، مثلا ما این همه پول خرج کردیم بابت در واقع پیدا کردن بوزون هیگز، چه تأثیری تو زندگی روزمره ما داره؟ فارغ از این که خب شما برای اینکه آزمایشگاهی مثل LHC رو بسازید انبوهی فناوری رو توسعه میدی که بعدن سرریز میکنه، اما همه اینها رو بذاریم کنار، فرض کنیم که واقعا ما 5 میلیارد دلار رو اصلا گذاشتیم کنار بابت این ماجرا، به نظر عدد خیلی بزرگی میاد. اما مقایسهش کنید با هدر رفت‌های پولی که ما داریم. در گفته میشه تخمین‌هایی که وجود داره اینه که در جریان حمله تلافی جویانه‌ای که سپاه پاسداران ایران به اسرائیل انجام داد و بعد اسرائیل دفاع کردش با کمک کشورهای دیگه، هزینه خالص صرفاً تسلیحاتی که دو طرف شلیک کردن از جمله موشک‌ها و پهپادها و از اون ور در واقع سیستم دفاعی بدون خسارت‌های اقتصادی و بعد چیزهای دیگه بیش از 1.5 میلیارد دلار بود. یعنی چیزی برای 2-3 ساعت اتفاقی که در نهایت شاید حاصل خروجی فیزیکالش صفر بوده، چیزی بوده 1.5 میلیارد دلار میسوزه و ما اون موقع داریم راجع به 5 میلیارد دلار در طول بازه نیم قرن فکر میکنیم که عدد بزرگی. نکته بعدی بحث مشارکت هاست. پروژه های جدید در علم هیچ وقت به عهده یه نفر نیستش. درسته که ما این پروژه رو به نام هیگز میشناسیم، اما تایید اون نیازمند همکاری صدها و چند صد دانشمند مختلف از نقاط مختلف جهان بود. پروژه های این گونه فرصتی برای همکاری های بین المللیه. یکی از معدود مشارکت های بین المللی ایران در چنین پروژه های جهانی اتفاقا در قالب سرن اتفاق افتاد. زمانی که این طرح ساخته میشد مدیران علمی اون زمان در واقع تصمیم گرفتن مشارکتی داشته باشن، یک بخشی از سیستم سخت افزاری مورد نیاز برای یکی از آشکارسازها رو در ایران ساختن، منتقل کردن. به ازای اون دانشمندان ایران تونستن که مشارکت داشته باشن و زمانی که در واقع خبر تایید کشف بوزون هیگز اعلام شد، یکی از دانشمندان رفیزیکدانان ایرانی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی شاید به درستی ادعا کرد که این نخستین اتفاق علمی هست که ایرانیان درش نقش داشتن. بله، خیلی محدود ولی فرصت در واقع درخشانیه. در دنیای ما علم، فناوری و هر مسیری که رو به آینده است در قالب اون کلمه‌ای که به نام استقلال و خودکفایی گفته میشه اتفاق نمیفته. هیچ جا این گونه نیستش و در علم قطعاً این گونه نیستش. بنابراین این مشارکت‌ها هست که میتونه مسیرهای تازه رو باز بکنه. مطابق معمول اگر که به این موضوع علاقه‌مندی میتونید فهرستی از منابع بیشتر رو در بخش توضیحات بخونید. ممنون از اینکه شنونده چیستا این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هستید که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده نگری میپردازه. اگر شنیدن ما لذت ببرید خوشحال میشیم اون رو به دوستانتون معرفی کنید و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات و ایده‌های شما برای سوژه‌های داستان‌های بعدی هستیم. تا هفته ی آینده مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
خفش میکنم بغضمو، گره میکنم مشمو، شجاعم نترس ولی در عوض خودم میگیرم حقمو. منم یک زنم بیداد میزنم، باید بشنون حرفمو. رها بشیم از این همه دروغ و درد و ترس، روزای نست تموم شه پس برای ذره نفس. یه جون دو جون، یه شهر غرق خون، که در شد آسمون ببین، کی دینو کرده نرده بون، آروم ای دزده از حقمون. کرده بود.